بسم الله الرحمن الرحیم. هفتم دی ماه 98 در سلسله استاد سید محمد جواد شبیری.
خراج
یحیی بن
آدم پیدا کردیم،
گفتم
فل اسلام داشتم که یه قومی یه درختی داشتن.
بله، یحیی بن آدم رو
یکی دیگه فکر کنم شما
دو جا یحیی بن آدم دو جا داره.
سلام
ماله
خدایی فکر نسلی داره با یه قومی توی حایت قومی، اونا میخوان بخرن ازش
مجاهد دیگه، نقل مجاهد کتاب خراج یحیی بن آدم لا ضرر فی الاسلام به سندم مجاهد کارت نخلتن لرجل فی حائط قوم فعرادوه یبیه هم خراج یحیی بن آدم دو تا نقل هست در این چیز. یکی همین نقل مجاهده که نقل مرسلیه، دو مرسلات، یک نقل ابن عباسه، نقل ابن عباس که ما رسمی کردیم که نقل ابن عباس هم رسمی کردیم با توجه به نقلهای دیگهی که داره نقل ابن عباس آزها. بله، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اون لا ضرار رو هم داره. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر و معین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی اعضائهم اجمعین و الان الی قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که قید علی مؤمنن در روایت لا ضرر و لا ضرار وجود داره یا وجود نداره. یه بحث این هست که آیا اون روایت متضمنه به علی مؤمنن ذاتن حجت هست یا حجت نیست. ما قبلا با دو بیان اعتبار ذاتیش رو اثبات کردیم، یکی روایت مرسل البته، ولی ما با حساب احتمالات اون شخصی که این وسط واسطه هست گفتیم سره هست، و در ثانی این روشی که این روایت با روایت با نقل های دیگه وجود داره و این قید علی مؤمنن دائی نوعی اقلایی بر کذبش وجود نداره، این رو هم کافی درستیم برای اعتبار این روایت. خب این قطعه روایت، این بحث. اما بحث این هست که حالا بعد از این که ثابت شد که این روایتی که متضمنه این زیادت هست حجته، آیا این نقل ترجیح داره یا نقل فاقد این زیاده؟ بعضی گفتن مقتلای اصل در دوران امر بین زیاده و نقیصه این هست که ما قائل بشیم که زیاده بوده و نقص رخ داده. خب اینجا در واقع آقای سیستانی میفهمه دو مرحله بحث باید مشکل کنه. یه بحث اینه که آیا اصلا یه همچه قاعده‌ای داریم یا نداریم، بحث دومی که اگر این قاعده نداشتیم چه باید کرد. در مورد در مقام اولشون میفهمند که حالا من مقام اول رو یه مقداری متفاوت از بیانشون عرض میکنم، اون اینه که در واقع اینجا ما نسبت به کیفیت نقل روایت و به اختلاف نقل یکی لا ضرره، مثلا از زراره یکی نقل کرده لا ضرر و لا ضرار خالی یک نقل نفت لا ضرر و لا ضرار علا مومنه. این داخل در اخبار علاجیه نیست. اخبار علاجیه جایی هست که اختلاف در کلام معصوم علیه السلام در یا نقل از ضراره است، یعنی یکی میگه ضراره لا ضرر و لا ضراره، خالی نقل کردی که لا ضرر و لا ضراره فل اسلام رو نقل کرد. و اگر در واقع البته به شرطی که ما قطع داشته باشیم که ضراره دوبار نقل نکرده، بگیم اینجا مثلا مستبد هست ضراره دوبار نقل کرده باشه، خب یک نقل میگه که ضراره لا ضرر و لا ضرر خالی نقل کرد، یک نقل میگه لا ضرر و لا ضرر فل اسلام. اختلاف در نقل امام علیه السلام مستقیما نیست. خود همینجا قواعد عامه تعارض رو باید دنبال کرد. اخبار علاجیه و اینها جایگاهی نداره. یعنی
انکم رجولان اینجا سفتن
کنم، یعنی انکم رجولان، یعنی
در بله بابا ستارم
نه روایت، یعنی تعارض باید در این باشه که آیا معصوم علیه السلام دوتا کلامه که نه اثبات این مطلب عرض کنم این در اینجور موارد سرمانه کنم
جای
که اونجا جایی که یقین داریم که ضراره یکی بیشتر نگفته باشه. بله بله، اگر اگر احتمال بدیم که ضراره دوتاشو گفته باشه، خب سرایت میکنه به معصوم علیه السلام طبیعتا. یعنی در واقع ضراره هم لا ضرره و لا ضرار رو نقل کرده، هم لا ضرره و لا ضرار فل اسلام رو نقل کرده. از اون هم در واقع چون ما احتمال نمیدیم که معصوم علیه السلام هر دوشو گفته باشه ولو یقین داریم که معصوم علیه السلام یکیشون گفته، یعنی کمال خبران متعارضان میگیره توش دیگه. یعنی دو تا خبر هست، یکی میگه امام علیه السلام لا ضرر و لا ضرار رو گفت، یعنی ضراره یه بار گفته امام لا ضرر و لا ضرار رو گفته، یه بار گفته لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام رو گفته. هر دوش رو از اینجور نیست که ولو یقین داریم، اینو من بحثش رو یه بار مفصل کردم که آیا در مواردی که ما یقین داریم که یکی از دو نقل قطعا مخالف واقع هست، یکی از دو نقل قطعا مخالف واقع هست، این داخل در اخبار علاجیه هست یا داخل در اخبار علاجیه نیست. همون بحثی که تو ارث انگار مفصل ما اینو بحثش کردیم و الان یادم نیست. نه اینه بحث جمع عرفی نیست. جمع عرفی در جایی تو کلام باشه، در جایی که یقین داری یک کلام بیشتر صادر نشده، جمع عرفی مجرش اینجا نیست. ولی یادم نیست الان اون بحثاش رو، ولی به هر حال این داخل در همون بحثای عامی است که در جایی که انسان یقین دارد یکی از دو نقل بیشتر صادر نشده، آیا این داخل در اخبار علاجیه هست یا نیست؟
من با همون جمله میشه که یه بار مثلا ضروره اینجوری یه بار میبینیم بالاخره قاعدتاً این چنین روایتی رو یک بار ضروره.
بله فرض اینه که ما نه یه مرحله این هست که اگر بدانیم ضراره فقط یک نقل کرده، اون اصلا داخل اخبار علاجیه نیتونستن روشنه. ولی جایی که نه ضراره دو بار نقل کرده، یه بار با این قید از امام نقل کرده، یه بار با این قید نقل نکرده، اونم داخل اخبار علاجیه هست و نیست، اون بحثایی هست که در جای خودش بهش پرداخته شده. ولی حالا منهای بحث اخبار علاجیه باید دید که ما مبنامون اولا ترجیح چند تا نکته اینجا مؤثر هست. یکی اینکه از مرجعات منصوصه به مطلق مرجعات تعدی میکنیم یا نمیکنیم، حالا یا ذاتا مطلق مرجعات رو حجت بدانیم یا از باب تعدی از اخبار علاجیه. به هر حال آیا مطلق رجحان رو در باب متعارضه این کافی میدانیم برای ترجیح یک خبر به خبر دیگه؟ این یه جور یه بحث. یه بحث دیگه این که ما در این بحث نسبتا در خصوص مقامه، آیا نسبت به اختلاف نسخه ها، اختلاف نقل هایی که در کتب هست ما اینجا انسداد صغیر رو معتبر می‌دانیم. یه بیان ممکنه این باشه که ما بگیم که انسداد صغیر رو معتبر بدانیم، انسداد تغییر رو، یعنی بگیم شارع مقدس وقتی اجازه نقل کتبی داده و نقل‌های کتبی به هر حال همیشه با این مشکلات مواجه هست. خود همین معناش اینه که در حجیت نقل‌های کتبی اکتفا کرده به ظن، حالا برای ظن قوی، ظن قوی اکتفا کرده و چون که انه نوعاً انسان نسبت به اختلاف نسخه ها به نحو اطمینانی نمیتواند مطلب رو مشق کند و این بعید هم نیست این مطلب که ما بگیم که در بحث اختلاف نسخه و اینها زن ولو زن قوی معتبر است. به هر حال حالا یا از باب تعدی از مرجعات منصوصه ما زن رو معتبر بدانیم، زن که از مرجح بودن از وجود مرجح حاصل میشه، یا از باب همین دلیل انسداد صغیر، یعنی انسداد در دایره محدود، در دایره نقل از کتب و نقل‌های مکتوب، در این دایره زن رو حجت بدانیم. و اگر این مش رو مش کردیم، آقای سیستانی در واقع روی این مطالب مش نکرده، یک اشکالی که تو کل این بحث ها میکنه ایشون این هست که خب بیانات شما فوقش زن بیاره، زن که حجت نیست، ولی این دو تقریبی که عرض کردیم کسی قائل به اینها بشه خب زن رو میشه حجت بدونه دیگه. بگیم که
اگه بخواد مثلا تعدی کنه از مرجح ها که زن مرجح بدونه چطوری میخواد تعدی کنه؟
نه، به طور کلی ما میگیم در اصل به طور کلی جایی که دو تا اماره باشه، اماره راجحه مقدم بر اماره مرجوع است. یعنی در واقع ببینید دو تا حالا اینا اجازه بدید این نکته رو نعیمه بکنم، ما دو مرحله تعدی میخواییم. یه مرحله تعدی از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه، یک نکته. دوم ترجیح هست، چیزی که اصطلاحاً روایت است
تعدی است،
نه تعدی از چیزی که اصطلاحاً روایت است به چیزی که اصطلاحاً روایت نیست. محط تعارض ما اینجا دوتا روایت از معصوم نیستن، نقل از زراره، در نقل از زراره این اختلاف دارن، در نقل از زراره اختلاف داره، نقل از زراره که روایت نیست، نه از نقل از معصوم علیه السلام. یعنی این دو مرحله تعدی رو باید بکنیم، تعدی از مرجعات منصوصه به مرجعات غیر منصوصه و تعدی از روایت به مطلق امارات. این دو مرحله تعدی رو اگر انجام دادیم، حالا یا اصلا اصل اولی، بعضی ها معتقدن اصل اولی در امارات اخذ به راجحه، اگه اونم اصل اولی رو هم اصل اغلایی، حالا باید بیاناتی دارن که این مطلب احتساب میکنه که نه از باب این که با ملاحظه روایات و مرجعات منصوصه اینا رو از باب مثال بفهمیم، ولی از باب مثال اونا رو فهمیدن و امثال اینها، خب اون هم خودش سخته از باب مثال فهمیدن، هم از باب مثال فهمیدن فوقش اینه که تعدی از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه، ولی تعدی از روایت به مطلق امارات خیلی اون سخته. ولی خب یه بیانات دیگه ای هست در مورد این که ما در مورد مطلق امارات از اولی رو اخذ به راجح، و راجح یعنی مظنون دیگه، راجح یعنی اون چی دیگه، زن می آورن.
شما خودتون تعدی رو
ما اینو قبول نداریم، نه ما اینو رو قبول نداریم، میخوام بگم که
چه بیانی هست
رو این بیانات مطلب یه جور دیگه ای باید مشکه، ولی اون بحث انسداد صغیر رو در باب نسخ اون بعید نیست، پس انسداد صغیر بر نسخ. البته اون هم یک اول دو تا چیز رو اثبات میشه، یعنی دو قید رو باید داشته باشیم، اولا زن باید قوی باشه، ثانیا بعد فحص باید باشه، قبل از فحص اینها معتبر نیست. چی؟ چون اصل اولیه در زن عدم حجیته، ما به خاطر انسداد می‌خواستیم بگیم که نمیشه به اطمینان از اطمینان که اومد باید یک زن قوی باشه.
ولی اگه یک زن قوی هم نبود باز
نه زن... نه نه نه
انصداد
اقتضا نمی‌کنه که ما مطلق زن رو حجت بدونیم. در نوع موارد زن قوی حاصل می‌شود و مقداری که زن قوی حاصل می‌شود اون علم اجمالی که شارع مقدس اینجا در واقع علم که داریم که شارع به اطمینان اکتفا نکرده رو تأمین میکنه.
موردتون از قدیمون حدیه که اقلا اگه خودشون بودن تو عمر روزمرهشون میدادن؟
نه، در اقلا در عمر روزمرهشون به اطمینان حجته، ولی جایی که اقلا خودشون در واقع نوعاً میبینن راه اطمینانی بسته هستم سال اینها یه مرحله میان پایین تر و به اونها اکتفا میکنن. یعنی که حالا این اصل کلی قضیه. اما جزئیات قضیه، خب یه بیانات مختلفی اینجا ذکر شده، آقای سیستانی ذکر میکنند و مناقشه میکنند و اینها، من وارد هم این بیانات نمیشم. آقای سیستانی یک اشکال عام نسبت به همه این بیانات دارن و یک اشکالات خاص دارن. عرض کردم اشکال عامش اینه که این بیان شما فوقش زن بیاره و دهان در مورد اصل دوران هم بین زیاده و نقیصه ایشون میگن که یه موقعی ممکنه این دوران هم بین زیاده و نقیصه رو تطبیقی بر اون قواعد عامه باب تعارض میدونیم. گاهی اوقات ممکنه خودش رو یک اصل اقلایی در نظر بگیره. اگر تطبیق بر اون قاعده عامه بگیریم، ایشون میگه قاعده عامه حجیت زن نیست، اشکال عامی که در همه این جاها دارن، قاعده عامه اینه که حجیت اطمینان و این بیانات شما اطمینان بخش نیست. این یه اشکال عامی است که نسبت به همه تقریبات مختلفی که هست ایشون مطرح میکنن. خب عرض کردم این رو مبنای این هست که ما اصل اولی رو در بحث مرجحات به هر حال حجیت زن ندانیم، حالا یا تعدی نکنیم یا انصداد صغیر رو معتبر ندانیم، بالاخره رو این مبانی، خب رو مبنای چیز مطلب درسته. ولی اگه کسی اصل اولی رو ولو به جهت انصداد صغیر حجیت زن بدونه، باید بحث بکنه صغرویان یا همیشه زن حاصل میشه یا زن نمیشه دیگه، اون اشکالات دیگه بحث رو باید دنبال کنه.
چون از حجیت اطمینان به جز اون دو سه موردیه که تو روایت پیان شده و ایشون پذیرفتن دیگه، مثلا بحث کتاب رو ایشون پذیرفته بودن.
نه بحث ما اینجا درس کردم اینجا مرجعات مرجعات منصوصه،
نه اینکه ایشون میفهمن که قواعد عامه از باب حجیت اطمینانه کلش رو قاعدتا نمیگن دیگه. درست
قواعد عامه اون قواعد خاصه است، قواعد عامه نیست که، قواعد عامه رو مشمول پرس کنم خدمت شما. این یه نکته. یه نکته دیگه یه تو کل این بحث ها یک مطلبی مفروغان ام گرفته شده که آقای سیستانی هم رو این بحث نکردن، یعنی ایشون این مطلب رو پذیرفتن، روی تطبیقاتش یه مقداری بحث کردن که انه اصل عدم غفلت هست، اصالت عدم الغفلت. حاجو تو بحث استصحاب به تناسب بحثی که مرحوم آقای خویی مطرح کردن در قاعده فراغ که آیا احتمال عسکریت معتبر هست، احتمال ذکر معتبره یا معتبر نیست، قاعده فراغ کسی که بعد از عمل شک میکنه که عملش درست انجام داده یا درست انجام نداده، مرحوم آقای خویی میفرمایند یه قاعده اقلایی اصالت عدم الغفله داریم و چون یه همچه قاعده اقلایی داریم این روایت میتواند ناظر به همون قاعده اقلایی اصالت عدم الغفله باشد. ظهور دلیل نسبت به غیر مواردی که اصل عدم غفلت جاری میشه ظهور نداره، بنابراین باید احتمال اینکه در حین عمل متذکر باشه داده بشه. بنابراین جایی که من قطع دارم حین عمل غفلت داشتم، و احتمال میدم خود به خود عمل من صحیح انجام شده باشه، اون رو جاری نمیشه. که اونجا جا در اصل این مطلب که اگر بنای عقلایی باشه دلیل به اون بنای عقلا انصراف پیدا میکنه توضیحاتی میدن و میپذیرن نه این مطلب رو با توضیحاتی که در موردش مطرح میفرمایند، ولی ایشون مطرح میکنن که اصل این که اصالت عدم الغفله ما داریم این چه اصل عقلایی هست. بعد ایشون اینجوری مطلق اشاره میکردن، میگفتن مثلا بنده خدایی یک گاف صندوق رو سپرده به یک کسی که ازش محافظت کنه، اون میره از گاف صندوق یک پول بر میداره میاد بیرون، شک میکنه که موقعی که میخواست گاف صندوق رو پول برداشت غفلت کرده، در رو نبسته یا شاید در گاف صندوق رو بسته باشه، آیا به مجرد احتمال بستن اکتفا میکنه دیگه نمیره سراغش؟
ولو
غالبا هم میبسته، ولو غالبا هم میبسته، اینجور نیست؟ خب فرض بله امور غیر هامه آدم گاهی اوقات مگه مهم نیست الا مهم نیست چیز کردن مهم، ولی امور هامه که بحث ما همینه، در بحث ما امور هامه شرعیه هست که به هر حال لازم المراعات. آیا در اینجور موارد به غفلت میگیم اصل این است که انسان غفلت مرتکب نشده باشه؟ بله در یه دایره های خاصی، مثلا اینکه یک کسی خبری داده ما نمیدونیم خبر تو هنگام نقل خبر غفلت کرده یا غفلت نکرده، ادله حجیت خبر این غفلت ها نفی میکنه، درسته این در مثلا ادله حجیت خبر و امثال اینها نفی غفلت وجود داره، ولی اینکه به صورت کلی ما اصالت عدم الغفله قائل بشیم همچی بچه
نداره. اصلا روایات به مورد روایات جایی تعدی نمی
کنه، طبیعتا از مواردی که یک روایت خاصی داریم، مثلا یک اماره خاصی داریم که اعتبار شده حجیت اون اماره خودش معناش نفی احتمالات غفلت و امثال اینا، ولی به عنوان یک قانون عامی که هر جا شک کردیم که غفلت کردیم غفلت نکردیم بخوایم اون که وجهی نداره. در مانحنفی هم این شکلیه، ببینید در مانحنفی فرض اینه که هر دو نقل حجت ذات هست، هر دو نقل ذاتن حجته، اصالت عدم الغفله در هر دو نقل ذاتن جاریه. ما اینجا احتمال میدهیم که مثلا راوی زیاده احتمال غفلت در راوی زیاده بیشتر هست از در راوی نقیصه، اونی که روایت رو بدون نقیصه نقل کرده مثلا احتمال غفلت درش بیشتره. آیا همچی چیزی داریم که بخوایم مثلا اینا گفتن که یکی از بیاناتی که تو این بحث هست اینه، گفتن زیاده احتمال این که چرا زائد واقع شده این فقط احتمالش غفلت نیست، که احتمالات دیگه هم هست ممکنه همینجوری، اما نقیصه تنها احتمالی که در موردش وجود داره که در اصل بوده باشه و حذف شده باشه، مذرد میخوام زیاده تفسیری نداره مگر غفلت، یعنی حواسش نبوده که یه دفعه این ناخودآگاه اضافه شده، ولی نقیصه احتمالات دیگری مثل اختصار در نقل و امثال اینها در موردش وجود داره. بنابراین با اصالت عدم الغفله که در جانب نقیصه جاری نمی شود، در واقع در هر دو طرف اصالت عدم الغفله جاری میشه، ولی ما در جانب زیاده احتمال دیگری وجود نداریم که نیازمند نفیش باشیم، ولی در جانب نقیصه احتمالات دیگری وجود داره که نیازمند به خلاصه نفیش هستیم. پاسخ مطلب اینه که عرض کنم خدمت شما اون اصالت عدم الغفلهی که اینجا به عنوان یک اصل مفروض گرفته شده، اون اصالت عدم الغفله اون وجه خاصی نداره. اونی که هست ادله حجیت خبر هست. ادله حجیت خبر نه تنها غفلت رو نفی میکنه، همه احتمالات دیگر رو نفی میکنه و نسبتش نسبت به دوتا یکسانه. یعنی اگه شما میخواهید با ادله حجیت خبر غفلت، یعنی غفلت رو ما با چیزی غیر از ادله حجیت خبر نفیش نمیکنیم، با همون ادله حجیت خبر غفلت رو نفی میکنیم که ادله حجیت خبر نه تنها غفلت رو نفی میکنه، سایر احتمالات هم نفی میکنه. البته اینجا چون دو تا وجود داره هر دو رو نمیتونه نفی بکنیم. این اگه ذاتن در نظر بگیریم، هر کدوم تنها در نظر بگیریم، همه احتمالاتش منتفیه. احتمالی که ناشی از غفلت باشه، نمیدونم تمام احتمالات دیگه‌ای که وجود داره، اصل ادله حجیت خبر احتمالات خلاف واقعی که به وسیله راوی رخ داده اونا رو نفی میکنه. این که به خاطر
منحل نمیشه به احتمالات
یعنی اینجور نیست که به این خود اصالت عدم الغفله مستقل از ادله حجیت خبر یک اعتبار مستقل داشته باشه. خب ما نه، ما میخواییم بگیم مثلا عدم الغفلت اصل و غلایی نیست دیگه.
شما فهمیدیم به
کلیتش نمره هامه و اینها. خب اینجا همون هامه است دیگه، فرضنه که روایتی است که این روایت ما میخواییم به وسیله اون اثبات حکم شرعی بکنیم که شارع مقدس اینجا
شما مطلق احکام الزامیه رو جزو
بله هامه که بله
خود خدا واجبه شاید احکام شرعی کسی بیاد با اینکه الزام دارن حالا
بله الزام نه هامه نه هامه به این معنا که لازم المراعات دیگه، این هامه به این معنا، به این معنایی که لازم در این چیزهایی که شارع مقدس من رو ملزم به مراعاتش میکنه اینجا غفلت حجت نیست.
اگه چیزایی رو لازم المراعات میدونن، ولی اگر اون لازمش به حد مثلا خیلی مهم نباشه با اینکه لازم میدونن بر خودشون، خب
نه بحث داری که آیا در این چیزهایی که خودشون لازم میدونن احتمال میدن که غفلت کرده باشن، احتمال میدن غفلت نکرده باشن، به احتمال اکتفا میکنن. بله یه موقعی هست که هزینه برگشتنش به اندازه هزینه که اون
ایزاک
ما مونده با 2000 تومان پول بنز کافیه اون 1000 تومان رو استیاد کنه. در واقع همیشه انسان مجموع هزینه هایی که برای به دست آوردن یه مطلب هست و مجموع اون هزینه احتمال اون رو سرجم در نظر میگیره یه مطلبی رو
خبر
به نهره
نیست،
آگاهی
این طرف
داد
حالش هم نگاه
میکنه. ولی بخاطر خوبیه اونم یه زیه هزینه است دیگه، هزینه فقط هزینه مالی که نیست، نه هزینه هزینه ولو چیز به اصطلاح توانایی های روحی که خود شخص داره، اینم مجموعه این ها است دیگه. حالا به تناسبات گاهی اوقات اصلا بعضی چیزا رو آدم باید رها کنه به دلیل اینکه اگر رها نکنه به وسواس میانجامه. دیدم بعضی اشخاص بخواد در بعضی از امور پزشکی اینقدر حساسیت دارن که وسواس پیدا کرده طرف اصلا هر جا میخواد بره احتمال میده اینجا ایتز وجود داشته باشه. نه واقعا دیدم آرشگاه میخواد بره، جای دیگه میخواد بره، چی میخواد بره، تخمیسازی میخواد بره، هرچی تمام. خب نه که این احتمالاتش نیست، نمیشه گفت این نیست، ولی گاهی اوقات اون چیز روحی که ایجاد میکنه، اون افتراب روحی که ایجاد میکنه، انسان باید اون یک کاری کنه، هاش کنه دیگه، حالا بی خیالش دیگه سلما مازا. یعنی این خودش یه موضوعیت داره که حالا به تناسبات این عمه ما که اخیراً مرحوم شده این پسر عمه ما بود، یک ناراحتی کلیوی داشت و رفت تو با قصه باز خیلی قبله، حالا بیش قبل ازدواج و نه سی و چند سال قبله، برای معالجه رفت انگلستان و برادرش بهش کلیه داد و همسال اینا یه مدت ارز کنم بعد هزینه بیمارستانی هاشو یک سالی اونجا موند تو بعضی از سفارت چیه مدتی کار میکرد برای پرداخت هزینه درمانش و اینها. بعد خب بعد از یک سال برگشت ایران، یه موقعی صحبت چیز بود خیلی شوخه، صحبت سر این بود که مثلا بعضی حساسن که وقتی برمیگردن هی در رو چیز میکنن، دقت میکنن که در قفل کردن حتما بستن یا نه، هی میکشن هی چند بار امتحان میکنن که حتما در بسته باشه. بعد اون گفت من خیلی حساسم نسبت به بسته شدن در، تا 50 بار اینجور اینجور نکنم راحت نمیشم. اون موقعی که از انگلستان برمیگشتم چون عجله داشتم باید به فرودگاه میرسیدم 49 بار اینجور اینجوری کردم. ایران که برگشتم زنگ زدم به اون چیز منشی هتل، گفتم یک بار دیگه به نیابت من در این چیز چیز بود را میکرد این عدد هم میابود نسبت این کفه که حالا میگم گاهی قد یه حساسیت های این شکلی وجود داره. خود همینه که شخص میخواد این حساسیت ها برطرف بشه باعث میشه یک نوع جعل عدم احتیاط بشه تو اغلا. این اغلا میگن اش کن دیگر، تو اگه قرار باشه به این احتمالات همش اعتنا کنی آرامش روحی تو از بین میبری. اینم خودش یک نوع چیز هست دیگه، یک نکته ای هست که باعث میشه که انسان به هر حال در محاسبات تضاهم بین ملاکات اون رو هم ملاحظه کنه.
چون امور شرعی الزامی این اتفاق نمیفته که مثلا ببین اگه من بخوام تمام اینها رو مثلا یه مورد یه غفلت خاصی بوده مثلا
بله اگر اینجور باشه درسته، ولی بحث در این هست که همیشه اینجور نیست که
وجه خبر نسبتش به تک تک احتمالات انحلالی نیست؟
نه عدله هست.
هر احتمالی باشه
تمام احتمالات رو در یک شو دفع میکنه دیگه، میگه هیچ احتمال خلاف واقعی وجود نداره. اینجور نیست که چند تا حجیت داشته باشه. یعنی این دلیل حجیت خبر میگه که روایت همه این احتمالات همه رو دفع میکنه. بنابراین این میگه روایتی که متضمن زیاده هر حجت هست جمعی احتمالات در مدون دفع میکنه، جمعی احتمالات رو در نقیف هم دفع میکنه.
خب ما میدونیم این جمعی احتمالات قابل دفع نیست در هر دو.
نه اینا چیزی بیشتر از این
نیست که قابل دفع.
نه اینجور نیست که اینا رو انحلال در نظر بگیریم بعد بگیم اینایی که مشابه هستن با هم دیگه تعارض میکنن غیر مشابهش باقی مونه. اینجور نیست. دو تا روایت هست، هر دو روایت ذاتاً حجتن، مجرد اینکه یکی احتمالاتی درش وجود داره که همسنخ اون احتمالات در دیگری وجود داره باعث ترجیح اون بر دیگری نمیشه. این چکیده یه
تو رو حاجه دلیل حجیت و تعبدی نداریم و اوقت داری بکنیم که خیلی از آقای نبینم میگن شاید بشه قول انحلالی بودن و توجیه کرد.
این ده اوقلهش همجور است. خب حالا این بحث از اینجا، اما بحث اصلی عرض کردم اینجا دیگه تابع این هست که اصل یه نکته ای هم که تو کل این بحث ها خیلی بهش به طور جدی پرداخته نشده و خیلی هم مهمه، اون بحث اینه که عوامل ایجاد زیاده و عوامل ایجاد نقیصه رو باید جدا جدا انسان بشناسه. اینجور نیست که زیاده به خاطر مثلا غفلت ایجاد بشه. عوامل خیلی متعددی زیاده داره، اسمش هم غفلت بذاریم نحوه غفلت ها فرق داره. بحث اینه که باید دقیقا نکاتی که باعث زیاده یک عبارت میشه انسان بشناسه و در مورد تطبیق بکنه، ببینه که آیا عوامل زیاده تطبیق میشه، عوامل نقیصه تطبیق میشه، با توجه به مجموع اون نکات اینجا زیاده ترجیح داره یا نقیصه ترجیح داره. اگر ما قاعده اولیه رو در اینجاها اطمینان بخشی بدانیم، حجیت اطمینان بدانیم، این مقارنه بین عوامل زیاده و عوامل نقیصه باید برای ما اطمینان بیاره. اگر زن رو معتبر بدانیم، مثلا زن قوی یا مطلق زن، هر مقداری رو که معتبر بدانیم در سایه شناخت عوامل زیاده و نقیصه باید اونها بررسی بشه. خیلی مهمه عوامل. عرض کردم این بحث به تناسب همین شاید همین بحث بود، حاج آقا مفصل دو سه جلسه تو نکاح توضیحاتی در مورد عوامل زیاده و نقیصه مطرح فرمودن که بحث خیلی سودمندی اونجا مراجعه کنید. خب اینا همه در صورتی بود که ما اصالت عدم زیاده چیز در اصالت و عدم زیاده رو اند دوران هم بین زیاده و نقیصه یک اصل مستقل ندانیم. این اما اگر بخوایم به عنوان یک اصل مستقل بهش نگاه کنیم، این آقای سیستانی دو تا نکته مطرح می‌فرمایند. نکته اول این که اولا همچی اصل و اقلایی ما نداریم، همچی اصل و اقلایی نداریم. نکته دوم این که اینی که در کلام آیون مرحوم ناینی مرحوم شیخ الشریعه این اصل رو مسلم گرفتند، نه این مسلم نیست، یک اختلاف معروفی از قدیم در موردش وجود داشته که در بحث اشاره شده دیگه، تو نصف و رایه ایشون اشاره کردن
که میگن اصل قبول نداریم به هم بین حاج آقا به قفلت برمیگردونن یا نه خود همین زیادت و نقیصه رو عنوان مستقل نداریم
نه به عنوان فعلا میخواییم بگیم یک اصل اقلایی وجود داره در مورد اینکه در دوران هم بین زیاده و نقیصه ما میگیم اون زیاده رو باید حکم کرد به اعتبارش در جایی که هست. ایشون میگه نه این مطلب درست نیست، این بستگی داره به محاسبات موردی و امثال اینها، یک اصل عامی ما در مانحنفی نداریم. بعد عبارتی رو از زیلعی از محدثین عامه در نصف الرایه نقل میکنن، ان قیل ان الزیاده من الثقه مقبوله قلنا لیس ذلک مجمع علی بل فیه خلاف مشهور فمن الناس من یقبل زیاده الثقه مطلقا و منهم من لا یقبلها و صحیح و تفصیل و هو انها تقبل فی موضع دون موضع فتقبل اذا کان الراوی الذی رواها ثقتن حافظن ثبتا والذی لم یذکرها مثله او دونه فی الوثاقه و تقبل فی موضع آخر به قرائن تحفها و من حکم حکما عاما فقط غلط. خب اینجا آقای سیستانی این میگن با تجربه اون بحث این مسئله مسلم نیست، ولی حالا اینو الان وقت گذشته اینو من فردا توضیح میدم. بحث زیادت و ثقه یک بحثه، دوران هم بین زیاده و نقیصه بحث دیگریه. من اینو مفصل در بحث ارث، در بحث ارث یه چندین جلسه در مورد که حقیقت این دوتا بحث چیه اونجا بحث کردم. تو جلسه آینده چکیده نتیجه یا اون بحث رو چیه؟
تو
اشاره
هایی
که اول سال اینجا به اینجا تفاوت شد، اول سال هم میگم اگر گفتم که هیچی که این بحث زیادت ثقه، حالا من نمیدونم چقدر از این بحث اشاره کردم، خلاصه بحث رو نمیخوام اصلا باز کنم، نتیجه ای که در این بحث هست رو عرض میکنم که این دوتا بحث تفاوتشون چی هست و
اینجا
و ما نحنفی داخل در بحث زیادت و ثقه نیست. ما نحنفی داخل در بحث دو تا تفسیر در تفکیک بین این ها میشه ارائه داد که علاوه تقدیر این یه بحث مستقل از اون بحثایی که بحث زیادت و ثقه اون رو هم اشاره میکنیم دیگه. عمده نکته خلاصه مطلب، حالا وقت گذشته فقط من یک نکته کوچیک عرض بکنم، بحث عمده بحث های موردی باید بکنیم. آقای فیفتانی رو ویژگی های موردی سعی میکنن بگن که علا مؤمنن درست نیست، ایشون میخوام بگن قرائنی که اینجا وجود داره اقتضا میکند که لا ضرر و لا ضرار علا مؤمنن نداشته باشه، ویژگی های خصوص مورد نه بحثای عام. بحثای خصوص مورد ترجیح داره با اینکه ما علام مؤمن خصوصیاتی که مرجح وجود علام مؤمن هست رو ذکر میکنن، خصوصیاتی که بر عدم وجودش فکر میکنن و ترجیح میدن که الا مؤمنن نباشه. حالا اونو ملاحظه بکنیم، ما دیگه اون بحث رو خیلی پیش نمیبریم.
چه بیان کجا میدونن این ترجیح این شکلیو که زنده